قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انت غنی بالهدا و الهمنی التقوا. در قرآن دو رقم زلزله داریم، یکی زمین زلزله میشه که آیشو خیلی ها بلدن، اذا زلزلت الارض زلزالها، یکی هم نه مردم به هم میریزن که قرآن درباره زلزله مردم میگه اینا از تو زلزله میشن، ساختمونشون سر جاشه، عقایدش به هم میریزه. حتی از زلزلو، زلزلو یعنی مردم. حالا یه حوادث پیش میاد، یه روز ویروس، یه روز زیل زلزله، بالاخره حوادثی که پیش میاد خیلی ها برشون سوال هایی مطرح میشه، چرا همچه شد، چرا همچه شد. ما باید نگاهمون رو درست کنیم، آیا اومدیم باشیم برای همیشه، آیا اومدیم خوش باشیم. همه سختی ها چون تا سختی نباشه روش نمی کنه. حالا این یه جو عقل رو اگر ما میتونستیم ترضیح کنیم به نخود، یا آمپول عقل بزنیم به نخود، این نخود بشه عاقل، شکایت میکنه از ما، میگه من نخودم، از این انسان شکایت میکنم. یک، اول که بنده به مادرم زمین بودم، اومدن درو کردن. دوم، کاهای بغل منو خوش کردن، جدا کردن. سوم، منو تو زودپز گذاشتن، دلم رو بستن. بعدم دست گوشکوب انداختن رو جون من، لهم کردن. بعد از دست گوشکوب هم زیر دندونم له کردن. مرگ یعنی انسان، جدا شدن از زمین و مادر، جدا شدن از پروکاه، زود زودپز، دست گوشکوب. باید بگیم نخود، شما میدونی که تو اومده که از جمادی مرد ما نامی شدم، تو مواد غذای خاک بودی، جماد بودی، بعد شدی نخود، گیاه شدی. گیاه هم باید تو این مسیر طی کنه تا سلول بدن انسان بشه. گندم هم همین اشکال میکنه، به گندم هم اگر آمپول عقل بزنیم شکایت میکنه، میگه آقا از مادرم جدا کردن، درو کردن، کاه از ما جدا کردن، زیر سنگ آسیا فشارم دادن، آردم کردن، بعد آب ریختن رو خیسم کردن، بعد خمیرگیر مشتمالم داد، بعد نونوا زد تو کلم، وقتی خمیرم پنج شد زد به تنور، پوستم رو سوزوندن، نون شدم تشم. فیلیپاد گفت اینجا تنور است، تو گندمی، تو نخودی، مسیری داری. ما باید باورم بیاد مسیر چیه، نگاهمون عوض کنیم. اگر نگاهمون عوض کنیم خیلی اشکالون برطرف میشه. یعنی اگر شما رفتی تو قهوه خونه، با نگاه قهوه خونه رفتی، بگی آقا یه چلو کباب بیار، صاحب قهوه خونه میگه آقا جون اینجا چلو کباب نیست، اینجا قهوه خونه، اینجا قهوه خونه. یکی رفته و استخر، به این استخره گفته بود که آقا یه صابون سنگ پا داری، گفته بابا اینجا حمام نی، استخره. نگاهمون رو باید عوض کنیم. اگر نگاه عوض شد خیلی حل مشکل حل میشه. ما اومدیم که امتحان بدیم و تو امتحان هم تلخی هست هم شیرینی. توقع ما اگر عوض بشه از خدا راضی میشیم، تسلیم میشیم، آرامش داریم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. و السلام علیکم و رحمت الله.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج FM ردیف 103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان، در برنامه امروز فردای روشن صحبت‌های مهندس عباس هاشمی رو می‌شنوید، مشاور عالی انجمن لوازم خانگی، در خصوص شعار سال جهش تولید.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه فردای روشن. در برنامه امروز سازوکار تحقق شعار سال جهش تولید رو بررسی میکنیم. جناب آقای مهندس عباس هاشمی، مشاور محترم عالی انجمن لوازم خانگی ایران، مهمان تلفنی برنامه فردای روشن هستند. آقای مهندس هاشمی، سلام بر شما.
بندم عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای هاشمی. اون چیزی که در لوازم خانگی و تولید لوازم خانگی حرف نخست رو میزنه، ارزان بودن قیمت تمام شده مواد اولیه است که برای تولید استفاده میشه. یعنی شاید اون بخش از زنجیره تولید که به دست تولید کننده میرسه، این قسمتش خیلی مهم باشه تو قیمت تمام شده، وگرنه خب بحث مالیات هست، بیمه هست برای همه صنایع و تولیدات هست و حتی زنجیره توزیعش هست، اینها یا حتی مزد کارگر هست، اینا شاید خیلی تأثیرگذار نباشه. اما اون نکته مهمی که عرض کردم اونجاست، الان وضعیت مواد اولیه تولید لوازم خانگی چگونه است؟ آیا قیمت‌های فعلی میتونه زمینه ساز بازگشت به رونق تولید و انشالله جهش تولید باشه در تولید لوازم خانگی یا خیر؟ آقای هاشمی، با توجه به اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع شده، این یک کمکی است به تولید شاید؟
عرض کنم خدمتتون، من عرایزم رو به این شکل شروع بکنم. بحث به هر حال سال 99 خب مستحضر هستید، مزین شده به شعار جهش تولید و به حقم ما پتانسیل هایی که در صنعت لوازم خانگی کشور در این صنعت داریم، این هم کاملا قابل دستیابی است و امکان تحققش وجود داره.
بله،
در مورد مواد اولیه و حالا چه به لحاظ کیفی، کمی و قیمت، عرض کنم خدمتتون که مواد اولیه صنعت لوازم خانگی شامل انواع ورقهای فولادی، مقاطع آلومینیومی، مواد پتروشیمی و مس، اینها استحضار دارید که خب طبق فرمولی که پیش بینی شده و تعیین شده تو ستاد تنظیم بازار و بازار در واقع بورس، اینها همه با قیمت‌های جهانی عرضه میشه و تبعیت میشه از قیمت‌های جهانی.
بله.
لذا مواد اولیه‌ای که دست واحدهای صنعتی ما میرسه به هر حال قیمت‌های جهانی دارن، هیچ مزیت حالا خاصی که بخواد بگیم که کمکی به صنعت هست خب خیلی نمیشه.
چرا دیگه آقای هاشمی، الان قیمت نفت وقتی از 60 دلار به بین 20 تا 30 دلار کاهش پیدا کرده، فرآورده های نفت هم ارزون میشه، طبیعیه که صنایع پایین‌دستش هم خروجیشون قیمت جهانیش هم ارزون میشه، زمینی که الان ما با رکود مواجهیم، همه دنیا هم چه شرایطی داره، طبیعیه که تولید هم ارزون‌تر بشه.
دقیقا من میخوام به یه بحثی اشاره کنم، شما مواد پتروشیمی رو فرمودید، یعنی به عرض بنده صرفا برای بازار داخل نیست.
بله،
عرض بنده در واقع تولیدات لوازم خانگی و رقابتش با رقبای جهانیه.
الان خیلی از تولید کنندگان برند دنیا تو لوازم خانگی میان به تولید کننده های ما سفارش ساخت میدن، برای اینکه هزینه تمام شده تولیدشون کشور ما پایین تره، یعنی کیفیت کار انقدر بالاست، پس بنابراین به سرپس که این کارو میکنن براشون دیگه.
ببینید قطع به یقین به هر حال کیفیت حرف اولو میزنه و خوشبختانه ما در صنعت لوازم خانگی تولیداتی که داریم برابری میکنه به لحاظ کیفیت. من هنوز به مقوله کیفیت نرسیدم. عرضم اینه که قیمتهای مواد اولیه چون با قیمتها از قیمتهای جهانی داره تبعیت میکنه،
صحیح،
هیچ مزیتی رو به لحاظ قیمت مواد اولیه که ورودی کارخانجات هست برای صنعت ما در واقع ایجاد نمیکنه. من عرضم اینه. حالا قیمت‌های جهانی کاهش پیدا بکنه، به تبع اون اینجا هم کاهش پیدا میکنه، افزایش پیدا بکنه، به تبع اون هم افزایش پیدا میکنه. یعنی در مقوله تأمین مواد اولیه که ورودی کارخانه جاته، در از قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی یک.
خب حالا اگر تولید کنید برای صادرات از مالیات معاف، اینجا یه سهم قابل توجهی میشه سود.
بله. عرض کنم خدمتتون که من اول اگر اجازه بدید خیلی مختصر این اهداف انجمن صنایع لوازم خانگی رو،
بله،
که اخیراً بنده توفیق همکاری خدمتشون دارم رو، بله، من عرض کنم خدمتتون.
بله.
ببینید در انجمن یک تحولی رو ما ایجاد کردیم. اول از همه این که واقعاً یک انجمن قوی، منسجم، دارای یه تریبون واحد و یه اهدافی رو تعیین شده برای سال 99 و سالهای بعد تا افق 1404 که ما اینها رو در اصل بخوام خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، بحث تولید محصولاتی است که رتبه انرژی بالایی داشته باشن، یعنی ارتقای رتبه انرژی محصولات به گریدهای A پلاس، دبل پلاس و تریپل پلاس، یعنی محصولات کم مصرف و پربازده. این اولین هدف در واقع انجمن لوازم خانگی ایرانه که با اعضاش در میون گذاشته. بحث ارائه خدمات پس از فروش رو در اصل بهش بها داده شده، با اعضا صحبت شده، کاملا ممیزی دارن میشن واحدها و مهمتر از همه اینها در جهت کاهش قیمت‌های تموم شده،
بله،
ما یه تصمیم داریم، مذاکرات اولیه هم در واقع انجام شده که یک شبکه در واقع تأمین قطعات لوازم خانگی رو ما راه اندازی بکنیم در صنعت لوازم خانگی.
بله.
مهمتر این چیز اینه که ما یه مقداری پراکندگی تصمیم گیری داریم به نظر میرسه در مراکز مختلف.
خیلی متشکرم.
تصمیم گیری ها واقعیتش چون اراده ملی بر اینه که این بحث جهش تولید واقعا اتفاق بیفته و در خدای نکرده در قالب یه شعار نمونه، لذا با توجه به وجود پتانسیل این در واقع تحقق این شعار در واحدهای صنعتیمون، لازمه که این تمرکز تیمات مرتبط با صنعت و به تبعش صنعت لوازم خانگی،
بله،
در یک کارگروه ویژه‌ای با محوریت وزارت سمت، وزارت صنعت معدن تجارت، اتفاق بیفته و عضویت داشته باشن دستگاه‌های دیمدخل مثل بانک مرکزی، ستاد مبارزه با چاکال و ارز، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت و کسایی که به هر حال اینجا دیمدخل هستن. اما واقعیتش محوریت با وزارت سمت باشه و تصمیم گیری که در اون کارگروه انجام می شود واقعا لازم اجرا باشه.
متشکرم آقای هاشمی، براتون عرضی موفقیت میکنم.
متشکرم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عجبت هم متشکرم که فردای روشن رو گوش کردید. خدا نگهدار.
ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل
دوستان عزیز شرمنده، در خصوص شعار سال جهش تولید صحبت‌های آقای مهندس عباس هاشمی رو شنیدید، مشاور عالی انجمن لوازم خانگی. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو روی ماه پیامبر میان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم، تحلیل فرازهای صلوات شعبانی.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. صلوات شعبانی است دیگه، داریم بررسی میکنیم. اینجوری معرفی میشوند اهل البیت، همون کسانی که ای خدا حقوق اونها رو تو واجب قرار دادی، یعنی رعایت حق و حرمتشون رو تو واجب قرار دادی. کجا واجب قرار داده؟ فمد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیامبر بگو به مردم که من از شما اجری نمیخوام جز مودت نسبت به ذل قربای خودم که اهل البیت هستن. ذل قربای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقوقشون و رعایت این حقوق بر مردم واجبه، و چه بسا اهل البیت علیهم السلام بخشی از این حقوق رو به ما بخشیدند و واقعا کوتاه اومدن ازش، وگرنه ما در توانمون نیست این که بخوایم حق اهل البیت رو ادا بکنیم. بعد در ادامه فهمد و فرضت طاعتهم و ولایتهم، خدایا فریضه قرار دادی، واجب قرار دادی اطاعت از اونها رو و ولایت پذیری اونها رو به گردن بقیه. این فریضه الهیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، فریضه است و ولایتشون خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت تعیین تکلیفه، باید همه مطیعشون باشن به جهت اینکه اونها از پیش خودشون حرفی نمیزنن، هر آنچه که میگن امر خداست. در زیارت جامعه کبیره میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله، هر کی از شما اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، مگر نه اینه که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کی از پیامبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده است. و ولایت اهل البیت علیهم السلام هم فریضه الهیه، باید افراد با اونها ارتباط داشته باشن. ارتباط از نوع طولی هست، یعنی امام و ولی در رأس جامعه است و همه باید دنبال او راه برن، انگشت اشاره او رو ببینن به کدوم سمت، همون سمت جهتگیری و موضع‌گیری بکنن و ولایت پذیری خودشون رو با بصیرت نشان بدن و همراهی و همکاری و کنار بودن با معصوم رو در مبنا و روش و منش خودشون داشته باشن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با